أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت انجام البحث در مصرف حج این بود که آیا باید این دو ثلث قربانی که سهم فقرا یا سهم مؤمنین اینها در منا صرف بشه یا اخراج از منا جایز نیست، یا اینکه نه مانعی نداره. و همینطور نسبت به سهم اکل هم جای این شبه هست که اختصاص داشته باشه به صرف در منا، و عدم جواز اخراج برای اکل خودش حتی برای اکل خودش در از منا جایز نباشه، به شرط جای دیگه ببره. در اینجا همونجور که در ذهن قبل عنوان شده، ما با دو تا به روایات والد در مسئله که مراجعه کنیم، میبینیم که اینها دو صنف دو طایفه هستند. اونایی که قائل به عدم جواز اخراج لحم از منا شدن، به طایفه اول استدلال میکنن. آیا استدلال به این طایفه برای اثبات مدعا صحیح است، تمام هست یا تمام نیست؟ در مجموع حدود چند بله 6 روایت بود که به اونها استدلال شده بود برای اثبات مدعا، که این روایات عمده این روایات در باب 42 ذکر شده بود. بله عمده روایات 4 تا از اینا در باب 42 ذکر شده، و یکی هم در باب 43، یکی هم در باب 41 که همون مرسله صدوق باشه. مرحوم نراقی نسبت به استدلال به این روایات اشکال فرموده. یه اشکال عام نسبت به هر 6 وجه 6 روایت ذکر کرده، و اون اصول روایات از افاده تحریم باشه که این اشکال عام نسبت به هر 6 روایته. و غیر از این اشکال عام، اشکالات خاص نسبت به روایات هم مطرح شده. اون چیزی که مربوط به روایت اول بود که روایت معاویه ابن عمار بود، از اشکالات خاص مطرح شده دیروز. بعضی از این اشکالات تمام بود، ولی بعضی دیگر تمام نبود. اما روایت دوم که روایت مرسله فقی باشه، روایت دوم روایت معاویه ابن عمار که حدیث در باب 42 حدیث دوم اون باب صحیح معاویه ابن عمار، قال ابو عبدالله علیه السلام لا تخرجن شیئا من لحم الهدیه. خب لا تخرجن شیئا من لحم الحج، این را خارج نکن. خب اینجا آیا این یه اشکالی که اون اشکال عام که فرموده بود اینها یا جمله خبریه هست یا محتمل هست که جمله خبریه باشه، اون اشکال عام که نسبت به این روایت هست، چون لا تخرجن میشه این رو به صورت نهی بخونیم، میشه نفی باشه دیگه، نهی بودنش که مسلم نیست دیگه، قابل احتمال نفی بودنش هم هست. ولی اشکال خاصی که در روایت معاویه ابن عمار داره اینی که در اینجا نیومده که بله از کجا خارج نکن، نه داره که لا تخرجن من لحم الحل، خارج نکن از کجا، از منا خارج نکن، نه یا حتی در مکه، از حرم خارج نکن به بیرون حرم. این تعبیرا این ذکر نشده. هم محل اخراج فرموده تعیین نشده و هم کسی که اون رو خارج میکنه چه کسی نباید لحم رو خارج بکنه. اگه موردش رو مثلا فرض کردیم حرم باشه، چه کسی نباید خارج بکنه، این هم تعیین نشده که آیا این شخص مثلا متمتع هست، متمتع نباید قربانی حج رو خارج بکنه، یا بله کسی که حج قران انجام داده سوغه هست، یا کسی که عضویه مستحب کرده نداره، که چه کسی. به صورت به امام علیه السلام خطاب معاویه ابن عمار به صورت کلی فرموده لا تخرجن شیئا من لحم الحل. پس اینم چون معلوم نیست به صورت عام و به صورت کلی، ما نمیدونیم بگیم که در هیچ موردی لازم نیست، به نحو عام که اراده نشده. اگر مطلق هم باشه که به امام علیه السلام بفرماید که به معاویه ابن عمار که تو در هیچ شرایطی چه متمتع باشی چه این و بله چه متمتع باشی چه قارن باشی چه عضویه مستحب کردی نباید اخراج بکنی، نه از منا به مکه، نه از حرم به غیر حرم، به اون معنای اطلاقیش که اگر مقصودی در اینجا این باشه، این که قابل التزام نیست، چون علم داری به این که اراده نشده. این معنا بعضی از مصادیقش جواز در او واضح هست، لم یقل به تحریم احدون، همون بیان اونجا میاد. ولی اینجا چون این احتمال اصلا نبود، فرموده که این حتما ناظر به یه مورد خاص هست، منتها اون مورد خاص برای ما معلوم نیست کدوم یک از این موارده. آیا معاویه ابن عمار در حالی که متمتع بود امام فرمود لا تخرجن، در حالی که قارن بود این رو فرموده، در حالی که عضویه مستحب انجام داده اینا نگفته. روی این حساب ناظر به مورد خاص هست، ولی اون خصوصیت مورد در روایت ذکر نشده. ما نمیتونیم به این روایت در محل بحث که قربان که در محل بحث که حد اخراج حدی لحم حدی از منا باشه استدلال بکنیم، معلوم نیست، ممکنه ناظر به چیز جای دیگه باشه. اگه امر دیگه باشه خب ممکنه به عنوان امر استحبابی باشه، عضویه مستحب. این اشکال نسبت به روایت دوم، ولی خب این اشکال تمام نیست با توجه به این که در به اصطلاح اون چه که مورد سوال بوده در اون زمان همون اخراج شیء از لحم از منا بوده، اون مورد سوال این بوده، اونی که در ازهام بود شایع هم بود، از قبل هم به گوش افراد رسیده بود که یه منعی در مورد اخراج لحم از منا هست، این یه ان بود موضوع اخراج لحم از منا هست. امام که فرموده یعنی نباید لحم هر جا شما خواهیم به اصطلاح خارج بکنید. این با توجه به بقیه روایات که در بعضی از روایات اومده که سوالش ما این را قبلا مثلا سوال کردیم، به گوش ما رسیده یه روایت اینجوری که بعد در اون روایات دیگه هست، در روایت جمیل هست و اونجا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که حضرت نهی کرده، این نهی حضرت در مورد اخراج لحوم از منا مسبوق در اذهان رباط بوده. اون حساب امام که با توجه به اون سبق ذهنی که میفرماید که لا تخرجن شیئا من لحم الحد، یعنی لا تخرجن من حج در از منا، مورد نظر اونه. بله بله ممکنه گفته بشه به این که همونطور که در بله اخراج لحم از منا نهی وارد شده، اخراج لحم از حرم هم نهی وارد شده که صحیح محمد مسلم حدیث اول باب 42 دلالت بر این میکنه که از حرم نباید خارج بشه. رو این حساب اینجا این که لحم از کجا خارج نشه فی الجمله این مردد میشه بین اخراج لحم از منا به بیرون منا یا اخراج لحم از حرم به خارج حرم. این به اصطلاح جای این شبهه است که مجرد سبق ذهنی به مسبوقیت نهی از اخراج لحوم از منا این کافی نیست برای اینکه ما هم بکنیم روایت معاویه بن عمار را بر لحم در منا، بر اخراج لحم از منا، چون همونطور که این سابقه داشت نهی نسبت به حرم هم اخراج لحم از حرم هم وجود داره، بر اون به اون با توجه به اون در حقیقت این مردد میشه. این جای این اشکال هست. تقریب دیگه‌ای که به عنوان جواب از کلام مرحوم نراقی میشه گفت اینه که بله اگر در اینجا اون چی که ذکر شده اخراج لحم حجه، اخراج لحمه، خب اگر غیری ذکر نشده باشه برای اینکه از کجا خارج نکن، متفاهم عرفی در این موارد اینه که اگر متفاهم عرفی اینه که اون شی را از اون محل مقرر خودش نباید خارج بکنن. لحم حج در حج تمتع محل مقرر حج کجا بود؟ منا بود دیگه، چون در منا باید ذبح بشه دیگه. لا تخرجن من لحم الحج، یعنی حج را از اون محل مقرر خارج نکن. در جاهای دیگه اگه مثلا گفته بشه که این را خارج نکن، اگه شخصی را مثلا محل مقررش یه جای خاصی هست، اگه گفته بشه که این را خارج نکن، معلومه که یعنی خارج نکن، از کجا خارج نکن، یعنی از محل مقرر دیگه. در جایی که شی دارای محل مقرر باشد، برای اینکه بگوین از محل مقررش خارج نکن، لازم نیست تصریح بکنن به اینکه از اسم بیارن اون محل مقررش را. اگر اسمم نیارن، مخاطب این معنا را از این لفظ میفهمه. خب اینجا هر اگر محل مقرر داره، در حد حج تمتع محل مقررش منا هست، در حدیه که در عمره اینا هست که در روایات بود که در مکه به اصطلاح باید ذبح بشه، محل مقررش ذبحه. این خطاب به معاویه بن عمار میفرماید که لحم حل را از اون محل مقرر خارج نکن. این به اطلاقش میگیرد هم لحم منا را از منا خارج نکن، هم لحم عمره را از محل مقررش. وقت از محل مقررش که مکه هست بخواد خارج بکنن، تبدیل میشه به خارج حرم دیگه. دون حساب این معنا چیزی نیست. بنابر این تقریب معنای مستفاد از حدیث چیزی نیست که ما بگیم غیر قابل التزامه، نه، اصلا مورد همون معنا قابل التزام هست دیگه. حج چون در اینجا گفته شده، عضیه که نیومده، حجیه، حجیم یا حجی قرانه یا حجی حج تمتع یا حجیست که در عمره میارن. این روایت به اطلاقش میفرماید که حج را از محل مقررش خارج نکن. این اشکال نسبت به روایت دوم از جهت اینکه دلالت ندارد، نه دلالت داره. حالا در مقام جمع با ادله دیگه چجور با طایفه دوم چجور جمع بکنیم حرف دیگه. این اشکال خاص در روایت دوم طایفه اول. روایت سوم بحث به ترتیبی که در کلام مرحوم نراقی اومده بود هم مرسله فقیه بود. نسبت مرسله فقیه فرموده اشکالش همون اشکال قبلی است که اونی که مورد تمسک هست، ذیل، اون ذیل مثلا معلوم نیست که کلام امام علیه السلام باشه، اون ذیل ممکنه کلام خود مرحوم صدوق باشه، همون مطالبی که قبلا گفته شده. اگر هم بگیم که کلام امامه، با تنافی بین صدر و ذیل پیش میاد. همون اشکالاتی که اونجا گفته شده در ذیل، در تقریب استدلال گفته شده، همون اشکالات اینجا. بله، این اشکال، این روایت سوم که مرسله صدوق باشه میمونه. روایت سه تا روایت دیگه مونده، روایت چهارم و روایت پنجم. روایت پنجمی که بهش استدلال کرده همون دو تا روایت، بله، علی ابن ابی حمزه، دو تا روایت علی ابن ابی حمزه است که در اونجا تعبیر، بله، تزود حاج من عضیتهی هست. در هر دو روایت داره که لا یتزود الحاج من عضیته، بله، بلهو ان یعکل منها به منا ایامها. در روایت دوم هم همینه، بلهو ان یعکل منها ایامها الا السنام فانه دوا کنون. اینو میتونه خارج. این دوتا روایت که حدیث سوم و حدیث چهارم باب 42 باشه. اشکال خاصی که در این دوتا روایت داره اینه که فرموده اون چی که در این ذکر شده عنوان تزود هست، مدعا و محل کلام اخراج، جواز اخراج لحوم و عدم جواز اخراجه. به معلومه که تزوج با اخراج دو تا عنوان متبایل نسبت به همدیگه هستن، بلکه نسبت بین اینها نسبت اون حدود منوجه. فقط یتزود ولا یخرج، گاهی ذخیره میکنه ولی خارج نمیکنه در همونجا، گاهی هم خارج میکنه ولی ذخیره نمیکنه. اینجور نیست که از منا بیرون میبره ولی دیگه ذخیره نمیکنه، میبره در خارج منا به فقیر میده. خب با توجه به این که اینا ماده افتراق دارن، یعنی نسبت بین این دوتا اون وجود منوجهه، از وجود نهی در احد عامین منوج که نمیشه حکم نهی را، حکم عنوان آخر رو استفاده بکنی. بله، فقط یتزوج ولا یخرج، این ماده افتراق از این طرف، و قد یخرج من غیر تزوج و یهدیه لمن فی غیر منا، که همون ماده افتراق از طرف دوم. و این یک اشکال. اشکال دوم اینه که در اینجا در عنوانی که در این روایت وارد شده عنوان عضیه است. در هر دو روایت علی ابن ابی حمزه عنوان عضیه است و عضیه معلوم نیست که شامل حدی بشود که محل بحثه. حدی حج تمتع، عنوان عضیه ظاهر در همون، بله، عضیه مستحب. این دو تا اشکال خاص به روایت چهارم و پنجم. اما نسبت به اشکال، بله، نسبت به وجه اول، اشکال اول خاص که فرموده تزود غیر اخراج هست، بله، به حسب به دقیقه تزود غیر اخراجه، به همون تقریبی که ایشون فرموده دوتا ماده افتراق وجود داره، نسبت بین اینا اون خصوص منوج هست. ولی با توجه به خصوصیت مورد که در این که میگه در منا باید در منا بخوره و ذخیره نکنه، خب افراد در منا که نمیمانن، ذخیره کردن این لحم رو اگه بخوان ذخیره بکنن، ذخیره کردن نمیشه مگر به اینکه از منا خارج بکنن، کسی که اونجا ساکن نیست در منا. که روی این حساب این که تعبید نهی شده از تزود، معناش اینه که این، یعنی نمیشه اینو خارج بکنن. بله، این در اینجا اون چی که ذکر شده اینه که خارج کردن از منا برای خوردن خودش جایز نیست، اما خارج کردن از منا برای اینکه دیگران به دیگران بدهد، این شق از اخراج مورد نهی قرار نگرفت. در حقیقت این اون چه که در این روایت وارد شده اخراج خاص چیز شده، اخراج خاص مورد نهی شده. اخراج اینه که ذخیره بکنه، ذخیره بکنه به این معنا که خودش بخواد بخوره، ولی اگر بخواد به دیگری بده، اخراج به غیر اکل خودش برای هدیه دیگران، این رو نمیشه از این روایت استفاده بکنیم. بله، این رو نمیشه از این روایت استفاده بکنیم، چون ظاهر در اینه که این مقصود از تزود برای خودش هست. پس اشکال نسبت به این دوتا روایت، اشکالی که وجود داره اینه که این تزود مصداق اخراج هست، چون به حسب متعارف کسی در منا نمیمونه، ولی اخراج اون منهی در این روایت مطلق اخراج نیست، اخراج برای استفاده خودشه، چون در همون روایت دوم علی ابن ابی حمزه، اون روایت دوم هم اومده که الا السنام فانه دوا، که این رو یعنی سنام رو خارج بکنه، ذخیره بکنه، کهانش رو بعد به عنوان دوا ازش استفاده بکنه، نه اینکه به دیگران بخواد بده. این اشکال اول بله مرحوم نراقی. اشکال دوم این بود که عنوان عضیه در اینجا اومده، عضیه معلوم نیست که شامل حد باشه. این اشکال خب جواب داره، جواب اینه با توجه به خصوصیت مورد که داره که از منا خارج نکن، این عنوان عضیه مقصود حدیه در منا هست، در منا که عضیه نمیشه، عضیه در منا یعنی قربانی در منا. پس اشکال دوم به روایت چهارم به پنجم تمام نیست. اما روایت ششم موثقه اسحاق ابن عمار بود، که در موثقه اسحاق ابن عمار این بود که عن الحد ایخرج شیء منه من الحرم. در این روایت امام علیه السلام فرمود بالجلد والسلام و شیء ینتفع به. قلت انه بلغنا عن ابی انه قال لا یخرج من الحد المذمون شیئا. از ما اینجور به این صورت رسیده است پدرتون که از حج مضمون چیزی را بیرون نبریم. در جواب امام فرمود که بل یخرج به شی ینتفع به. بعد در عبارت داشت که زاد فی احمد ولا یخرج به شی من اللحم من الحرم. لحم را خارج نکن، غیر لحم که انه مانعی نداره. مورد استدلال برای قائلین به عدم جواز این ذیله که لا یخرج به شی. اشکال مرحوم نراقی در این روایت، اشکال خاص در روایت ششم، یه اشکال اینه که عنوان وارد در این عنوان اخراج از حرمه. محل بحث ما اخراج از لحم از منا هست. خب این همون اشکالی که در اشکال خاصی که در روایت اولا داشتیم، این اشکال اینجا هم هست. اشکال دوم اینه که خب اینجا درسته که در ذیل داره که لا یخرج به شیء من اللحم من الحرم، ولی در صدر داشت که امام فرموده بود الجل و سنام و شیء ینتفع به. این شیء ینتفع به لحم را میگیره دیگه. پس در صدر اخراج لحم، چیزی از لحم اونجا تجویز شده. با توجه به اینکه تجویز شده دیگه به اصطلاح معنا داره که به ذیل اون بخوایم اخذ بکنیم. این ذیل طبعا هم بشه بله، با توجه به این که در صد گفته شده دیگه در ذیل به ذیل نمیشه استدلال بکنیم. حالا چجور نمیشه استدلال بکنیم؟ از جهت این که تعارض بین صدر و ذیل میشه، یا این که به واسطه صدر مثلا ذیل از ظهور ذیل در من رفعیت بکنیم، حمله بر کراهت بکنیم، اینا نفرموده، ولی فقط اشاره به اینه که صدر، این روایت مشتمل بر صدری هست که اون صدر مخالف با ذیله، خب این باعث میشه که ما به ذیل برای من نتونیم تمسک بکنیم. این یک بله اشکال. اشکال دیگه اینه که این چیزی که در ذیل اومده اینه که در بحث اونی که در روایت اومده داره زاد فیه احمد، زاد فیه احمد ولا یخرج. مورد استشهار شما اینه، این قسمت معلوم نیست که روایت از امام علیه السلام باشه، ممکنه خود قول احمد بن محمد بن ابی نصر بزندی باشه، فتوای او باشه نه قول امام. خب وقتی فتوای او، اگه این قسمت فتوای او باشه که دیگه نمیشه بهش استدلال کرد، میشه همون اشکالی که در مرسله فقیه گفته شده. اون عبارت اگه عبارت لا یجوز تجوز گفته شده که عبارت مرحوم صدوق هست، عبارت مرحوم صدوق برای ما حجیت نداره. اینجا هم همون اشکال گفته میشه که اینجا قال احمد بله این به زاد فی احمد معلوم نیست که قول امام علیه السلام باشه. تعبیر مرحوم نلاقی اینه که لم یخت و آخروه لم یخت بکونه من احمد نفسه او من الامام، معلوم نیست که این روایت از امام باشه. این اشکال بله دوم. خب اینجا نسبت به اشکال بله اشکال اول که ایشون فرموده بود که بین صدر و ذیل تنافی هست، اشکال اول که عنوان حرم بود که هیچ، اون که قبوله عنوان حرم در اصل شده، عنوان منا نیست. اشکال دوم این بود که در صدر روایت ذکر شیئی که منافی با ذیل هست، چون منافی با ذیله پس با اون به ذیل نمیتونیم تمسک بکنیم حتی اگر از به عنوان روایت از امام علیه السلام باشه. خب اینجا ممکنه گفته بشیم اونجا شی یونتفابه و بالجل و سنام و شی یونتفابه، درسته که اطلاق داره، شی لحم رو هم میگیره ولی اختصاص به لحم که نداره. اگر در ذیل امام خصوص لحم را استثناء کرده باشه، فرموده باشه که از لحم نباید خارج بشه، این مخصص اون ذیل میشه دیگه. شیئن و شی ینتفع به جلد و سنام و شی ینتفع به، ولی اون شی باید غیر لحم باشه و اگر از لحم باشه این مخرزای اطلاق و تقیید اینه دیگه، چون در عبارت ذیل لا یخرج به شیء من اللحم. شما فرمودید که اون اطلاقش لحم رو میگیره، نگفتید که اختصاص به لحم داره که اطلاقش، خب اطلاق قابل تقیید به اون ذیل دیگه. پس اینجور نیست که سر منافی با ذیل باشه. سر اگر مختص به لحم بود، ذیل هم مختص به لحم، این تنافی بود، ولی اگه سر مطلق ذیل مختص به لحمه، خب اینجا تنافی نیست که جمع عرفی دارد. این اشکال تمام نیست. اما اشکال بعدی، اشکال سوم که اصلا لا یخرج به شیء من اللحم کلام امام علیه السلام باشه معلوم نیست، ممکنه کلام خود احمد باشه، این ظاهرا این اشکال تمام نیست، به جهت اینکه اینجا در مقام نقل روایت وقتی که دارن که به اصطلاح چیز در مقام نقل روایت از شخصی از مثلا احمد بن محمد بن ابی نصر نقل میکنن که این اینجور گفته، بقیه هم به عنوان روایت از اون نقل میکنن زاد شیعت، یعنی بله به عنوان روایت وقتی نقل میکنن این ظاهری که این قول خود احمد نیست بلکه قول قول امام علیه السلام با اون معامله روایت کردن. حالا این بله این قسمت ذیل که در روایت دوم هست دیگه، یعنی حدیث شماره 4، به حسب اونی که صاحب وسائل نقل کرده اینه که بله بخش موثقه عمار حدیث بله حدیث ذهن من رفت روایت علی ابن ابی حمزه، موثقه عمار، حدیث ششم باب 43 هست. همین به همین سردیبی که نقل شده که از الهرد از یخ رجوشه یا منه من الهرم منه عن الهرم فقال الله بله وزاد فی احمد ولا یخرجو به شیء من اللم من الحرم. بله این دیگران که نقل کردن از این از احمد، چون این روایت را حسین ابن سعید از صفوان و احمد ابن محمد از حماد جمیعا از اسحاق ابن عمار نقل میکنه، احمد ابن محمد در کنار صفوان یا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بلندی، حسین ابن سعید میگه احمد از من از صفوان و احمد هر دو نقل میکنم، ولی در روایت احمد این عبارت اضافه هست. معلوم که یعنی به عنوان نقل روایت از امام علیه السلام میگه، نه به عنوان قول احمد. زاد فی احمد یعنی در مقام نقل روایت زیاد کرده، این اینو اضافه داره، نه اینکه بله یعنی این قسمت آخر را احمد نقل کرده ولی صفوان مثلا نگفته، صفوان برای من نقل نکرد. من از دو طریق نقل میکنم، یکی از طریق احمد یکی از طریق صفوان. در نقل صفوان این عبارت نیست ولی در نقل احمد این عبارت هست. تلقی حسین بن سعید از ذکر از این عبارت اینه که احمد این را به عنوان روایت گفته، رو این حساب در کتابش آورده، به الا مجرد فتوای احمد را که اینکه احمد در این موارد فتوا داده به اینکه این را مردی لا یخرج بشه من اللم، این که حجت برای حسین بن سعید نبود که اینو در کتابش بگه بعد به نسل بعد برسه. بعد اشکال دوم هم تمام نیست. خب در اینجا در مجموع در این روایاتی که به اونها استدلال شده بود برای عدم اخراج لم از منا، ولو در بعضی از این روایات اشکال بود، اشکال شده مرحوم نراقی در همه اشکال کرده من حیث و دلاله، ولی در بعضی از این روایات شیشگانه اشکالات مرحوم نراقی تمام نبود. فل جمله در بین این روایات دلیلی که من حیث و سند معتبر باشه به مضمون او این باشه که لا یخرج و شیم من اللم، در مجموع در این روایات پیدا شده بعضی از روایات که این معنا ازش استفاده بشه. روی این حساب از جهت قصور مقتضی طایفه اول فی الجمله مشکل نداره، منتها بعد از این که دلالت روایات برای عدم جواز اخراج فی حد نفسی تمام شد، مرحله دوم باقی میمونه. خب استناد به این روایات در صورتی تمامه که معارضی در بین نباشه، باید ببینیم معارض هست یا معارض نیست. طایفه دوم اینجا معارضه. مرحوم نراقی بعد از اشکالات نسبت به این روایات شیشگانه فرموده یه اشکال دیگه هم که وارد میکنیم اینه که این معارضه داره، معارضه با چیه؟ معارضه با صحیح محمد بن مسلمه. در باب بله صحیح محمد بن مسلم در باب در همین باب 42 حدیث پنجم اون باب، کلینی از علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیع عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان اخراج لحوم الازاهی من منا قال کنا نقول لا یخرج منها به شیء لحاجت ناس الی فاما الیوم فقط کسر الناس فلا بحث به اخراجه. معلوم نراقی فرموده این اونا با این روایت معارضه داره دیگه، مقتضای این روایت اینه که بگیم اون نهی درست نهی ثابت هست در جایی که حاجت باشه، فعلا در جایی که حاجت نباشه در مواردی که کثرت پیدا بشه، کثرت حجاج پیدا بشه، اونجا مصرف نداشته باشه، اخراج بعد مانعی نداره. این معارضه با این اون چیزی که در کلام مرحوم نراقی اومده فقط این روایت صحیح محمد بن مسلمه، ولی یه روایت دیگه ایم هست که میشه به او استدلال کرد در از او تعبیر شده به حسنه محمد بن مسلم. ببخشید بله این روایت علی بن ابراهیم بود. یه روایت دیگه ای روایت دیگه هست که به او استدلال میشه، روایت حالا این در بعضی از روایات از این هم تعبیر به حسنه شده به خاطر اشتمال بر علی ابن بر ابراهیم ابن هاشم. روایت دیگه ای که دلالت بر این مطلب داشته باشه در این روایت محمد المسلم رو که خوندیم از در باب از امام صادق علیه السلام بود، ولی روایت دیگه ای که داره که از محمد بله الحدیث چهارم باب 41 مرحوم صدوق در علل از محمد بن حسن بن ولید از محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی عبدالرحمن بن ابی نجان از محمد بن حمران، تعبیر به حسن به خاطرش شمالش بر محمد بن حمران، از محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال کان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن تخبث لحوم الاضاحی فوق ثلاثة ایام من اجل الحاجه فاما اليوم فلا بعثه. یعنی این حکمی که در مورد اضاحی یا اینها گفته شده به خاطر خصوصیت اون زمان بود که حاجت بود و الا در امروز که مثلا کثر الحاج این اشکالی نداره. خب این روایت ولو مورد او بله یعنی مضمون او مثل روایات تزور چون اون تعبیر اونجا تعبیر تزور شده اینجا تعبیر حبسه، ولو مضمون او اینه ولی این نشون میده که این یعنی اون حکم صاحب اون حکمی که اون تهدید و تغییری که در مورد لحوم اضاحی و حد بوده که از اون محل خارج نکنن به خاطر این جهت بوده، نه به خاطر یعنی خودش موضوعیت نداشت، به خاطر حاجت الناس بوده، ولی وقتی که زیاد شده مثل این زمانها که زیاد شده اونجا اینجا نیست که مورد احتیاج باشه طبعا مانعی نداره. خب این یعنی روایت دوم روایت صحیحه محمد المسلم که در خصوص اخراج اومده و حسنه محمد بن مسلم که در مورد حبس اومده اینو به عنوان دلیل در مقابل او میشه به استدلال بکن. این به اصطلاح در مقام دوم که معارضه آیا معارض هست این طایفه اول معارض هست به روایات دیگر یا معارض نیست. حالا اگر کسی واقعا نظر این روایات خاصه اگر ما طایفه اول را دلالتش را تمام ببینیم من حیث و سندم تمام باشه ولی دلالتش تمام باشه و سندش هم تمام باشه اگر این طایفه دوم هم نبود آیا می شود گفت که مثلا این قابل التزام بود که بله این حکم در یه حکم اینجوری داریم که خارج نکن از منا، خب این در جایی را که مصرف داشته باشه اونجا این حکم قابل امتثاله، ولی جایی که مصرف نداشته باشه منا اگه این روایات طایفه دوم هم نبود و ما فرض گرفتیم که قربانی باید سه قسمته بشه آیا که جای این حرف بود که به کسی بگه که نهی مطلق و نهی مطلق حتی در این زمان هم که اونجا مصرف نداره بگیم از منا نمیتونه خارج بکنه باید بذاری همونجا بمونه و تلف بشه، در این قسمت ممکنه گفته بشه نه حتی اگه این روایات طایفه دوم هم نبود، مقتضای صناعت هم اینه، چون اونچه که گفته شده که اینها خارج نکن به غرض اینه که صرف در مصرف اونجا بشه. خب در جایی که در مصرفش در اونجا وجود ندارد، به جای دیگه، در جای دیگه میشود مصرف برای او تعیین بکنیم، احتمال این معنا داده نمیشه که شارع در این موارد بگه که اونجا که مصرف نداره شما گوشت رو همونجا بذارید ولو تلف بشه از بین بره، به اون به مکه نیارید که همه استفاده بکنن، به جای فقط در منا باید مثلا گفته بشه. این احتمال این مطلب داده نمیشه. روی حساب اگر طایفه دوم هم نبود، طایفه اول به حسب قواعد اختصاص پیدا میکرد به مواردی که مصرف داشته باشه در منا، ولی در جایی که مصرف نداشته باشه اخراج بلا مانع نمیشه.